مروه په بل خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغله.
تشکر از شما شبر سی. یکی از موارد مهم اختلافی میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان این گروه می‌خواهد مذاکرات بین افغان‌ها بر بنیاد توافق‌نامه‌اش با ایالات متحده صورت گیرد و رهبران جهان امیدوارند که واکسین ویروس کرونا در دسترس تمامی کشورها فقیر و ثروتمند قرار گیرد. سلام، خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. در مورد بازی جاری فوتبال هم در کابل به شما خواهیم گفت، اما پیش از همه خبرهای مهم را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها: عمران خان صدر اعظم پاکستان خواهان آتش بس دائمی در افغانستان شده. گزارش ها میگویند بسها در قطر ظاهراً با بنبست مواجه گردیده است. در پاریس 4 نفر به ضرب چاقو زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عمران خان صدر اعظم پاکستان از طریق تلفن با هم صحبت کردند. عمران خان در این تماس تلفنی گفته که به خاطر صلح دائمی در افغانستان طرفدار آتش بس است. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در حساب تویترش نوشته که آقای غنی در این مکالمه تلفنی از عمران خان دعوت به عمل آورده تا از افغانستان دیدن کند. به گفته صدیقی او این دعوت را پذیرفته است. بعضها میان تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر ظاهراً با بنبست روبرو شده است. از آغاز این گفتگوها نزدیک به 2 هفته می‌گذرد، اما تا هنوز هم هر دو جانب با یک طرز عمل کاری مذاکرات شان به توافق نرسیدند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان امروز از طریق از قطر به رادیو آزادی گفت تلاش آنها این است تا به یک طرز عمل کاری و توافق برسند.
در جریان امروز هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان جلسات داخلی خود دایر کردند و ادامه داره. تلاش همیشگی تیم جمهوری اسلامی افغانستان برای نهایی ساختن هرچی زودتر طرز عمل کاری جلسات است تا مسائل بعدی به اون اساس تعقیب شود.
اینکه اختلاف ها روی کدام محور میچرخند در گزارش درامین برنامه میشنوید. دختر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کرد که مراسم 24مین سال یا سالگرد یاد بود از کشته شدن پدرش لغو شده است. ایلا نجیب الله در حساب تویترش این خبر را داده است، اما از دلیل الغای این مراسم یاد نکرده. قرار بود مراسم یاد بود در تالار لوی جرگه شهر کابل برگزار شود. با سلسله بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، بازی میان تیم‌های شاهین آسمایی و دمیوان اتلان همین اکنون جریان دارد. در این بازی تیم شاهین آسمایی 1 گل تیم میوان را به گل میوان تیم میوان گل زده است. پیش از این گفته شده بود که این بازی ها فیروز مشعوف مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گفت
دو تیم شاهین آسمایی و دمیوان اتلان تیم های بسیار قدرتمند لیگ برتر ما در طی 8 سال گذشته بودند. 2 سال متواتر است که شاهین آسمایی به شکل قهرمانی را به هرات واگذار میکند.
در نخستین بازی که دیروز برگزار شد، تیم طوفان هریرود تیم عباسین اسپی را 1-0 شکست داد. فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان شام روز پنجشنبه در کابل آغاز شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاریس میگوید 4 نفر در حمله با چاقو امروز در نزدیکی ساختمان مجله تنز چارلی هبیدو در مرکز شهر زخمی شدند، جایی که حمله توریستی در سال 2015 میلادی جان 12 تن را گرفت. پلیس میگوید وضعیت 32 زخمی وخیم است و گفته پلیس یک مظنون گرفتار شده است. و یک وکیل مدافع مشهور در منطقه تحت حاکمیت هند کشته شده است. پلیس امروز گفت که بابر قادری شام دیروز در تیراندازی دو مرد مسلح ناشناس کشته شد و عملیات جستجو برای پیدا کردن آنها آغاز گردید. نزدیکان قادر بابری میگوید حمله کننده به نام موکل وی داخل منزلش شده و زمانی که او دروازه را باز کرد و بیرون آمد هدف تیراندازی قرار گرفت. در جنگ های کشمیر ده ها هزار غیر نظامی، تندروان و نیروهای دولتی کشته شدند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه به وقت افغانستان است. یکی از موارد مهم اختلافی هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان این گروه می‌خواهد مذاکرات بین افغان‌ها بر بنیاد توافق‌نامه‌اش با ایالات متحده صورت گیرد. دو طرف هنوز روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند.
گفتگو روی طرز العمل یا اصول کاری تقریبا در مراحل آخرش است.
زن معاون کمیسیون حل منازعات در بغلان شده.
یک خانم در همچین کمیسیون های باعث میشه که فیصله هایی که صورت میگیره در قسمت حقوق خانم ها و بانوان عادلانه باشه.
و کابل امروز میزبان مسابقه تماشایی فوتبال است.
دو تیم شاهین آسمانی و دمیوند اتلان از تیم های بسیار قدرتمند لیگ برتر ما در طی 8 سال گذشته بودند.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شما هستم، خوش آمدید. یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید این هیئت در برابر تأکید طالبان روی پذیرش توافق ایالات متحده با طالبان با عنوان مبنای مذاکرات صلح بر پذیرش فیصله های لوی جرگه مشورتی پافشاری می کند. یک عضو هیئت طالبان نیز تأیید می کند که درخواست این گروه برای پیشبرد مذاکرات صلح بر اساس توافقنامه‌اش با ایالات متحده از موارد اختلافی با هیئت دولت افغانستان است. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
در ادامه بحث های نزدیک به دو هفته میان گروه های تماس طالبان و دولت افغانستان، یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید امیدواری ها نسبت به توافق نهایی روی طرز العمل و اصول مذاکرات محسوس است. توضیح کوفی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان پس از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت های گفتگو کننده دو طرف برای نهایی سازی طرز العمل و اصول مذاکرات نزدیک شدند.
گفتگو روی طرز العمل یا اصول کاری تقریبا در مراحل آخرش است و انتظار ما ایست که این طرز العمل که اساس کار هر دو طرف را تشکیل میده و اگر یک طرز العمل خوب باشد فعلا گفتگو تقریبا در مراحل آخر است.
اما یک منبع طالبان در قطر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که یکی از موارد اصلی اختلافی میان هر دو گروه این است که طالبان میخواهند مذاکرات آینده بر بنیاد توافقنامه طالبان با آمریکا به پیش برده شود. به گفته منبع روز چهارشنبه دو طرف نشست داشتند اما با کدام نتیجه نرسیدند. یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده افغانستان نیز تایید میکند که طالبان خواستار این شدند تا مذاکرات بر بنیاد توافقنامه صلح طالبان با آمریکا که در 29 فوریه 2020 امضا شد به پیش برده شود. اما این منبع میگوید که خواست هیئت جمهوری افغانستان این است که در کنار خواست طالبان باید فیصله و مشوره های لوی جرگه نیز در نظر گرفته شود. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه در انستیتوت صلح آمریکا گفته است که هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان تا حال روی 18 مورد به توافق رسیدند. او درباره این 18 مورد جزئیات نداد، اما گفت که این که مذاکرات بر اساس چه به پیش برده می شود موضوعی است که مربوط خود افغان ها می شود.
مذاکرات روی اصول و حکومتداری متمرکز است. درباره طرز العمل و اصول فکر کنم روی 18 یا 20 مورد به توافق رسیدند. برخی مورد دیگر که هنوز روی آن بحث جریان دارد، یکی آن مسئله مذهبی است. مورد دیگر آن طوری که گفته شد نقش توافقنامه آمریکا و طالبان است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان سیاسی میگویند که اساس و شرایط توافقنامه آمریکا و طالبان با گفتگوهای بین الافغانی متفاوت است. خالد سادات یکی از این کارشناسان:
طالبان و حکومت افغانستان باید گفتگوها را از زاویه افغانی ببینند. این گفتگوها زمینه خوبی را برای پیشرفت هم فراهم میکند. طالبان و دولت افغانستان باید برای مذاکرات خواستها را مطرح کنند که مورد توافق هر دو طرف قرار گیرد. اگر به همدیگر نکات ناممکن را شرط بگذارند، فکر میکنم این سبب ناکامی خواهد شد و گفتگوها را با بنبست روبرو میسازد.
مذاکرات میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر 2020 در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد و در دو هفته گذشته روی اصول آغاز مذاکرات بحث شده است. تا هنوز معلوم نیست که این دور مذاکرات مقدماتی تا چه زمان ادامه خواهد یافت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گروه طالبان و برخ منابع حکومت افغانستان میگویند مولوی رحمت الله اندر که به تازگی سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی این کشور شده، در گذشته عضو گروه طالبان بوده است. رادیو آزادی دریافته که او حداقل دو بار به اتهام طالب بودن از سوی حکومت بازداشت شده بود، اما آقای اندر میگوید پس از اشغال وظیفه‌اش در این باره اظهار نظر خواهد کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش فرستاده.
یک منبع حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد از وی نام برده شود، به رادیو آزادی گفت که مولوی رحمت الله اندر چندین سال پیش به اتهام عضویت در گروه طالبان زندانی شده بود. یک منبع معتبر دیگر حکومتی در ولایت غزنی به رادیو آزادی میگوید که آقای اندر در سال 1383 به گروه طالبان پیوست و به عنوان فرمانده یکی از دسته های این گروه تعیین شد. منابع بعد دلیل حساسیت موضوع جزئیات بیشتر ندادند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که آقای اندر در سالهای قبل از 2007 عضو این گروه بوده است. او گفت که مولوی اندر قبلا یکی از افراد تحت امر مولوی نورالله از فرماندهان طالبان در ولسوالی اندر غزنی بود. سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که رحمت الله اندر در زمان ماموریت اسدالله خالد به عنوان والی غزنی بازداشت شد و پس از آن دوباره از زندان آزاد شد. به گفته آقای مجاهد، سخنگوی جدید دفتر شورای امنیت ملی افغانستان پس از رهایی بار دیگر نیز بازداشت شد که حدود 15 ماه در زندان بگرام زندانی بود. اما او تصریح کرد که از چندین سال به این سو آقای اندر با طالبان ارتباط ندارد. منبع رادیو آزادی در ولایت غزنی میگوید که آقای اندر پس از رهایی از زندان دولت در سال 1391 به نیروهای خیزش مردمی پیوست و با طالبان جنگید. با گفته منبع پس از آن طالبان 5 عضو خانواده رحمت الله اندر را به قتل رساندند. تماس رادیو آزادی با رحمت الله اندر برقرار شد، اما او گفت که پس از اشغال رسمی وظیفه در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
بعد از این باز وضاحت میتم که ما کی بودم کی نبودم. بعد از اینکه ما وظیفه را اشغال بکنیم رسمان و بیاییم انشالله باز تمام صحبت ها را انشالله تمام سوالاتان انشالله جواب میدیم.
بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، رحمت الله اندر بر بنیاد یک حکم رئیس جمهور به عنوان سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. بر بنیاد این اعلامیه آقای اندر دو مدرک مستری در زبان عربی و علوم دینی و مدیریت تعلیمات دارد. اندر پیش از این نیز در وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای امنیت ملی افغانستان مشاور بوده است. دفتر شورای امنیت ملی یکی از نهادهای مهم در ریاست جمهوری است که در بخش سیاست گذاری و هماهنگی نهادهای امنیتی فعالیت می کند. این شورا در سالهای اخیر یکی از قدرتمندترین نهادهای امنیتی افغانستان دانسته می شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بازی تماشایی فوتبال میان تیم‌های شاهین آسمایی و میوند اتلان همین اکنون در کابل ادامه دارد. شاهین آسمایی در نیمه اول این بازی که روان است، نخستین گل را به ثمر رساند و بازی 1-0 به نفع شاهین آسمایی ادامه دارد بیشتر تا لحظات دیگر. در افغانستان معمولاً در جرگه یا شوراهای قومی زنان اختیار و دخالت ندارند، اما در ولایت بغلان برای اولین بار زن معاون بزرگترین نهاد مردمی به اسم کمیسیون حل منازعات قومی 3 ولسوالی شده. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان.
معمولاً شوراها یا جرگه‌های مردمی در افغانستان مرجع تصمیم‌گیری‌های بزرگ قومی‌اند و مسئولیت‌های مانند حل و فصل منازعات مسلحانه و حتی پایان دادن به دشمنی‌های قومی و خانوادگی را به دوش دارند. نهاد مردمی را به طور سنتی مردان به پیش می‌برند و اما به تازگی زنی در ولایت بغلان به حیث معاون یکی از این شوراهای تازه تشکیل که به آن کمیسیون حل منازعات قومی می‌گویند انتخاب شده است. زن تحصیل کرده به نام حمیرا کوهزاد که میگوید آمده تا در عدالت‌های غیر رسمی که شوراها انجام می‌دهند زن قربانی سلیقه‌های شخصی و قومی نشود.
در ولسوالی‌های دوردست وقتی که اتفاق می‌افته و مردی باعث از بین بردن کسی میشه یا باز زو حل و فیصله‌های قومی صورت می‌گیره، عموماً خانم‌ها هستند یا دختران هستند که در بعد داده میشن. بودن یک خانم در همچین کمیسیون های باعث میشه که فیصله هایی که صورت میگیره در قسمت حقوق خانم ها و بانوان عادلانه باشه.
خانم کوهزاد این زن 40 ساله تحصیلات عالی و شهروندی کشور کانادا را دارد. او که در بغلان زندگی می کند می گوید ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور دور افتاده و محروم هستند و تلاش آنها بر این است تا در پهلوی حل منازعات قومی برای جذب پروژه های عمرانی نیز کارهای را انجام بدهند.
و همچنین در قسمت عمران کوشش نهایی ما هست که بتانیم با دید و بازدید ها با کابینه دولت افغانستان و همچنین آدم های پرنفوذ بتانیم زمینه بردن پروژه عمرانی را مهیسی
محمد نصیر کوهزاد رئیس کمیسیون حل منازعات قومی خوست ها میگوید حضور زنی در شورای آنها از هر جهت مؤثر است و امیدوارند بعد از این در فیصله های شورا تغییرات خوبی به میان بیاید.
نفس ازی که یا جرأت کردن کاندیدا شدن و رأی گرفتن این خودش به ما امیدوار کننده است. حضور بانو حمیرا کوهزاد در کمیسیون حل منازعات که یکی از بانوهای فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی است، این یک مایه امید است به ما. دیگه ما امیدوار هستیم که حضوری از یا برای کاهش خشونت ها، برای کاهش معضلات و جنجال هایی که پیش رو داریم متوری که تا هنوز مفید واقع شد.
در افغانستان از جمله ولایت بغلان چون این شوراها به طور سنتی اکثرا در مناطقی که ضعف قانون احساس شود وجود دارد. گفته می شود اجراءات چون این شوراها عمدتا روی سنت های قدیمی و حاکم بر جامعه که گاهن مغایر قانون و شریعت می باشد صورت می گیرد، از جمله بد دادن دختران. در ولایت بغلان پیش از بانو حمیرا کوهزاد که حالا به صفت معاون شورای حل منازعات قومی 3 ولسوالی همجوار تعیین شده، خانم کفتر از قماندانان پیشین جهادی در ولسوالی نهرین این ولایت در رأس شورای 10 قریه همجوار خودش قرار داشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رهبران جهان در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کردند که واکسین ویروس کرونا در دسترس تمامی کشورها قرار گیرد. تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به بازی تماشایی فوتبال میان تیم‌های شاهین آسمایی و میوند اتلان در کابل. فیروز مشعوف مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان همین حالا از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب مشعوف سلام به برنامه، خوش آمدین. بازی چطور روان است؟
سلام به شما و شنوندگان شما. مسابقه فعلا در دقایق پایانی نیمه نخست هستیم. 1-0 مسابقه رسود شاهین آسمایی و احتمال میره که نیمه اول به سود نماینده پایتخت تمام شود. بازی بسیار تماشایی و جذاب است و از لحاظ کیفی نسبت به مسابقه روز گذشته بسیار خوب است و استقبال تماشاگران بسیار خوب بوده تا به اینجای کار.
کدام بازیکن از تیم شاهین آسمایی نخستین گل را به ثمر رساند آقای مشروف؟
در دقیقه 25 مسابقه مصطفی افشار بازیکن تیم فوتبال شاهین موفق شد دروازه دمایبند اطلان باز بکنه. این دو تیم بسیار همراه هم رقیب هستند و تیمای بسیار همیشه مدعی 8 فصل گذشته لیگ برتر بودند و هر دو تیم در این دوره شانس قهرمانی دارند که به شکلی یک فینال زودرس بیان دو تیم برگزار شده و بسیار به جذابیت خاص و استرس و حساسیت بازی بسیار بالا هست.
بله.
انتظاری میره که در نیمه دوم ما بازی جذابتری ببینیم.
بله آقای مشروف، آیا شما در محل برگزاری بازی هستین؟ بدون شک. بله
بله بله، من در استادیوم هستم.
حضور تماشاچی ها در چه حد هست؟ چقدر گسترده هست حضور مردم؟
من فکر میکنم تقریبا 80% استادیوم فدراسیون فوتبال مملو و تماشاگر هست و بسیار صندلی های سکوهای خالی کم است. نسبت به روز گذشته بازی بسیار استقبال خوبی شده. خب از این هم نباید بگذاریم که مسابقه در روز جمعه است و روز تعطیلی است. طبیعتا روزهای تعطیلی و جمعه در تعداد تماشاگرها بیشتر می باشه، اما این مسابقه
بله.
فکر می کنم اگه در وسط هفته برگزار می شد طرفدارای خود داشت، به خاطر از اینکه تیمای کابل و قندهار دونهای مدعی قهرمانی در فصل نهم هستند.
از حضور بانوها برای ما بگوین، اونا هم حضور پیدا کردن، حضورشان در چه سطح است؟
بله بله بله، بانوان هم خوشبختانه بسیار حضور گسترده دارند در این مسابقه نسبت به روز گذشته و هم قسمتی که اختصاص داده شده برای بانوان برای حضور در استادیوم تقریبا میتونیم بگیم 70% پر است و بسیار استقبال خوبی شده.
و کوتا در مورد تدابیرتان برای جلوگیری از مبتلا شدن بازیکن ها و تماشاچی ها به ویروس کرونا برای ما بگوین، چی تدابیر روی دست گرفته شده؟
ما برای تمام تماشاگران ماسک توزیع کردیم برای ورود و بشان بیشتر چیز دیگه توزیع میشه که در مواقع حضور در استادیوم از ماسک استفاده کنند. من شما امروی همکارایتان هم صحبت کردم، موضوع فوتبال و حضور در استادیوم یک هیجان و یک جذب خاص است و تماشاگر در قسمت فکر میکنم کنترل فاصله اجتماعی همون یک متر که معمولا در نظر میگیرن و ما هم تاکید بر او داشتیم اقل فاصله یک متری باید سرای یک کمک مشکل است بخاطر از اینکه هیجان تماشاگر ها بسیار بالا هستند مواقعی که در استادیوم میان، ولی خاطر کمکی ما در
مشکلات
برخورد کردیم در این قسمت.
تشکر از شما فیروز مشعوف، مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بود. همین حالا بازی جالب و تماشایی فوتبال میان تیم‌های شاهین آسمایی و دمایبند اطلان ادامه داره. بازی البته 1-0 به نفع تیم شاهین آسمایی روان است و این مسابقه به سلسله بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز برگزار شد. حالا بیایید سری بزنیم به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، جایی که رهبران جهان ابراز امیدواری کردند که واکسین ویروس کرونا در دسترس تمامی کشورهای فقیر و ثروتمند قرار گیرد. برخی کشورها از جمله ایالات متحده، روسیه و چین از تلاش‌های مشترک برای توسعه واکسین خودداری کردند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
تلاش‌ها برای توسعه واکسین ویروس کرونا ادامه دارد، اما اکثریت کشورها می‌خواهند کشف این واکسین به نام آنها رقم بخورد. تا اکنون بیش از 150 کشور با برنامه کوواکس یا واکسین کووید 19 پیوستند. بسیاری از کشورهای فقیر انتظار دارند تا واکسین در دسترس آنها با نرخ قابل پرداخت قرار گیرد. خوان اورلاندو هرننداز رئیس جمهور آندوراس در پیامش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است آیا گذاشته شود مردم بمیرند؟ هرناندز که خودش به ویروس کرونا مبتلا شده بود همچنان گفته که راه پیشرفت در توسعه واکسین نامعلوم است. ساولی نینستو رئیس جمهور فنلند هم گفته که همگیری یک چالش جهانی است و به مبارزه جهانی نیاز دارد. اما با باور او بسیاری از کشورها در برخورد با ویروس کرونا به عوض جهانی خیلی محلی فکر کردند. گایلی اسمیت رئیس کمپاین صحی یک هم گفته که نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار و زنگ خطر برای هم است، زیرا اقدام مشترک برای توسعه واکسین صورت نگرفته. رهبران ترکیه و عراق هم به ترتیب گفتند که نباید روی واکسین تجارت شود و یا به عنوان رقابت مطرح باشد. رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرده که سیاست باید از واکسین دور ساخته شود. رهبر اسلوواکیا گفته که در حال حاضر به شفقت عمومی جهانی و واقعی نیاز است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از جهانیان انتقاد میکند که در یک صف واحد در برابر ویروس کرونا نایستادند. او در یک نشست مجازی این سازمان روز پنجشنبه گفت که تلاش‌ها برای برخورد با این ویروس ناکام شده است.
همگیری ویروس کرونا یک آزمون جهانی است، آزمونی که ما در آن ناکام شده ایم. ویروس کرونا تا حالا حدود 1 میلیون تن را در جهان کشته است، بیش از 30 میلیون تن را مبتلا ساخته و خارج از کنترل شده. این همه نتیجه از عدم آمادگی جهانی، همکاری، اتحاد و همبستگی بوده.
در حال حاضر امریکا، هند، برزیل و روسیه بیشترین آمار مبتلایان بیماری کووید 19 را دارند. اکنون برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا و بریتانیا محدودیت‌های تازه را به خاطر همگیری ویروس کرونا اعلام کردند. برخی رهبران اروپایی از رسیدن موج دوم این ویروس به این قاره خبر می‌دهند. آن سو در ایالات متحده موارد مثبت روزانه ویروس کرونا فروکش کرده و با گزارش رویترز در مقایسه با یک ماه پیش به نصف رسیده است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، در مجموع بیش از 32 میلیون تن تا حالا در جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از این بیماری به اضافه از 983 هزار تن رسیده. از میان مبتلایان بیش از 22 میلیون تن هم دوباره شفا یافتند.
پیام ها و نظریات شما.
قاسم الدین زاهوش اسم استخار در برنامه زنگ بزنید که نمیگرد پی تذکره الکترونیکی که بینید اسم مادر به حساب در اینجا نمیشته شو یا خیر، ما با قسمی که به نام پدرمون افتخار میکنیم به نام مادرمون همچنان افتخار میکنیم. ما خودم شخصا تذکره الکترونیکی به ثبت راجستر کردیم، برش فرمایش هم گرفتم، اسم مادرم ذکر بود، هم اگر بهش تایید کنم اسم مادر ما به حساب دامون درج کردیم، به خاطر از اینکه به کدام ننگاری نیست، یعنی مادر که نباشه ما تو در کجا بودیم؟ و خدا اگر مادر یک نام خاص نمیذاشت خدا در دنیا پیدا نمیکرد. قسمی که به نام پدرمون افتخار میکنیم به نام مادرمون هم که فخر میکنیم که ما تو مادر قهرمان خودی ما داشتیم، قسم این نام پدرم را درج کردیم، نام مادرم درج کردیم، خواستم به خواست خودم باید درج شد، بخاطر اینکه نه همسال و اسم خانم و همه اگرش درج کردیم در اونجا، باید از این ننگ نکنیم وادت باد. الحمدلله مسلمان هستیم، مادرم مادر است، پدر است، هر کسی مرتبه خاصی خود دارد، که از این کدام ننگ وار ما نکنیم، باید بازم کسی دلخواست دل کسی درد میکنه یا خیر مونتا ما به نام کسی که به نام پدرم فخر میکنم به نام مادرم فخر میکنم، سپاس از شما خدا.
ما ولایت فاریاب ولسوالی بلچرا تماس گرفتیم. ما معلول هستیم، 2 سال میشه ماش معلولین پرداخت نمیشه. ما هم چشم خود به خاطر وطن، دفاع وطن خود از دست دادیم. ما گناهکار که نیستیم، چرا 2 سال میشه که معاش شهدای معلولین پرداخت نمیشه؟ صدای مرا مسئولین یا وزاره شهدای معلولین برسانید، چرا خاطرش چی است که پرداخت نمیشه؟ خود سلام.
از ولایت دایکندی از ولسوالی سنتخت بندر به تماس شدیم شما. با ها تعداد 700 فامیل می باشیم در ولسوالی سنتخت بندر. یک تعداد رو کمک داده است، از هر نوع کار و کمک آمده برایشان توزیع کرده است. ما تعداد 700 فامیلی که در اینجا هستیم از هیچ نوع کار و کمک بهره‌مند نشدیم، محروم هستیم. همه نزدیک است که از گرسنگی تلف بشود. عرض ما ها این است خدمت همه کارمندان دولت که باید توجه کند، به عدالت رفتار بکند. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. نیمه اول مسابقه فوتبال تیم های شاهین آسمایی و میوند اطلان 1-0 به نفع شاهین آسمایی پایان یافت. نیمه دوم تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی از شما اجازه می خواهم هفته صبح فردا باز هم نشرات رادیو آزادی را روی همین موجها دنبال کرده می توانید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. شبتان بخیر.